أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در استدلالی که از ابوالحسن بصری یا ابوالحسین بصری در مقام برای وجوب مقدمه نقل شد، یه نکته باقی میمانه. ایشان به حسب محکی استدلال کرده بود بر وجوب مقدمه واجب به این که اگر مقدمه واجب نباشد لازمش جواز ترکه و بعد از جواز ترک مقدمه تکلیف به ذل مقدمه، تکلیف به مالا یطاق، و عدم وجوب ذل مقدمه با فرض ترک مقدمه خلف تبعیت مقدمه از ذل مقدمه در اطلاع و اشتراط. این حصیله استدلال ایشان بود. به نظر میاد این قائل که میگه اگر مقدمه واجب نبود هر آینه ترکش جایز بود، اگر منظور او جواز ترک شرعی باشه که ظاهر کلام اوست، اگر مقدمه واجب نبود پس بنابراین واجب نیست، یعنی جایز ترکه، یعنی ترخیص فعلی در ترک. بعد گفت که حالا با فرض جواز ترک، اگر منظور این قائل اینه که علا تقدیر ترک تکلیف به ذل مقدمه، تکلیف به مالا یطاق، پر واضحه که علا تقدیر ترک تکلیف به غیر مقدور، بعد این مرافات نداره که قبل از اون تکلیف جایز باشه. پس این قائل اگر منظورش از وحین اذن، یعنی علا تقدیری که گفتیم یجوز و ترکه، منظور این قائل خود جواز ترک باشه، منظور از ظرف، ظرف جواز و ترک، علا تقدیر جواز ترک گفت تکلیف به مالا یطاق یا خروج الواجب المطلق عن الاطلاق. این قائل نباید بگه که علا تقدیر جواز ترک تکلیف به مالا یطاقه، چون منظور فرض ترک نیست، فرض جواز ترکه. علا تقدیر جواز ترک، خب قائل میگه یلزم التکلیف به غیر المقدور، همان طوری که در جلسه قبل گذشت، جواز ترک مسابقه با وجوب ترک نیست تا مستلزم تکلیف به مالا یطاق باشه. جواز ترک یا به معنای عدم منع از ترک بود که مرحوم آخون فرمود، یا به معنای رخصت فعلی در ترک، بالفعل تجویز شده ترک. باید این قائل استدلالش رو اینگونه تنظیم میکرد: و علا تقدیر جواز ترک یلزم التهافت در تکلیف، چون از یک طرف میگه ذل مقدمه واجبه، از طرف دیگر میگه مرخصی در ترک این واجب از ناحیه ترک مقدمه. این قائل محظوری رو که مترتب میتونست بکنه بر جواز ترک اینه که علا تقدیر جواز ترک اگر بخواد واجب بر وجوبش باقی باشه یلزم التهافت در جهل، هم واجبه هم مرخصی در ترکش از ناحیه ترک مقدمه. باید اینگونه استدلال میکرد. ولعل مراد این قائل هم همین باشه، ولو اون عبارتی که مرحوم آخوند قدس سره نقل میکنه مساعده با این نیست که تکلیف به مالا یطاق، یعنی اصلا علا تقدیر جواز ترک، فان بقی الواجب علا وجوبهی، در ظرفی که یجوز و ترک المقدمه المستتبع لترک ذل مقدمه، خب یلزم تهافت در جعل، یعنی اینکه هم وجوب باشه هم وجوب نباشه. وجوب باشه به خاطر اینکه تکلیف به ذل مقدمه مفروضه، نباشه چون ترخیص فعلی در ترک او داده شد و ترخیص فعلی در ترک واجب به ترخیص در ترک مقدمش منافات داره با وجوب فعلی. این گونه باید این قائل استدلال میکرد. و در این حال جوابش اینه که عدم وجوب مقدمه مستلزم ترخیص فعلی در ترک نیست. اگر مستلزم ترخیص فعلی بود با جعل وجوب تهافت داشت، ولیکن عدم وجوب مقدمه لا یستلزم ترخیص فعلی رو، به این که مکلف مجاز است فعلا در ترک مقدمه که مستتبع ترک واجبه. چون اگر بنا شد ما قائل شدیم به عدم وجوب مقدمه، معناش اینه که از ناحیه وجوب مقدمه شما الزامی نداریم. خب در این صورت اگر ترخیصی هم در ترک مقدمه باشه، ترخیص ترخیص فعلی نخواهد بود، ترخیص حیفی خواهد بود. یعنی از حیف ترک مقدمه، اونجایی که ترک مقدمه مستتبع ترک ذل مقدمه شد، از حیف ترک مقدمه لا شیء علیک. اما از حیف ترک ذل مقدمه که ناشی از ترک مقدمه است، معنای ترخیص حیفی، ترخیص به معنای بالفعل و عدم محظور از جهات دیگر نیست کما تقدم. و این نکتم که اون روز اشاره شد که قوایا خالی از حکم شرعی بودنش، مرحوم آخون هم اینجا فرموده که اشکال نداره، هم تو بحث زد. تو بحث زدم مرحوم آخون این مسئله رو متذکر میشه که بنابر عدم مقدمیت ترک زد نسبت به فعل واجب، بین زد و ترک واجب تلازمه و مقدمیت نیست. چه اشکال داره که این ترک، یعنی فعل زد که ملازم با ترک واجبه، محکوم به ترخیص فعلی نباشه؟ و این که گفته شده که لا یخلو قضیه از حکم از حکم، یراد و به ذالک انه لا یخلو از حکم واقعی. منظور مرحوم آخون از حکم واقعی همون حکم حیفی است در مقابل حکم فعلی. حکم فعلی یعنی ترخیص فعلی. قضیه لا یخلو من حکم واقعی، یعنی به لحاظ حیفیات. اما این که به لحاظ فعلیت ممکنه اون حکم واقعی فعلی نباشه در حق مکلف، جواز ترک مقدمه ممکنه فعلی نباشه. چرا؟ چون ترک مقدمه مستلزم ترک ذل مقدمه است. پس اون جوازی که برای ترک مقدمه فرض شد واقعا، یعنی من حیث کونهی ترک مقدمه، این ملازم نیست با ترخیص فعلی و جواز فعلی. نیست دیگه، کلام اینه ترخیص فعلی نیست. ما میگیم ترخیص فعلی نداره به لحاظ این که ذل مقدمه واجبه. ذل مقدمه شما اگر به واسطه یه ترک مقدمه، ترک ذل مقدمه اصول محقق شد، شما مورد عقوبت قرار میگیرید که چرا ترک ذل مقدمه واقع شد. ولو ترک ذل مقدمه به ترک مقدمه شد، یه ترک مقدمه من حیث و ترک این ذات لا اثم فیه ولا عقوبت. ترخیص فعلی رو، چون ترخیص فعلی به معنای ترخیص من کل الجهاته و این منوط به اینه که حتی محظور عقلی در ارتکاب اون شیء نباشه. ولذا ما اگر قائل به وجوب مقدمه شرعا هم نشدیم، قائل به وجوب مقدمه عقلا شدیم، در ترک مقدمه ترخیص بالفعلی وجود نداره، چون عقل میگه باید انجام بدید. خب این نسبت به این استدلال. بعد از این مرحوم آخوند قدس سره متعرض دو تفصیل محکیه در مسئله وجوب مقدمه میشه که بعد از آنی که خود مرحوم آخوند قائل به وجوب مقدمه مطلقا شد و قول مقابلش قول عدم وجوب مطلقاست، دو قول به تفصیل در مسئله محکیه. یکی تفصیل بین سبب و غیر سبب از مقدمات. اگر مقدمه از قبیل اسباب و علت باشه وجوب ذل مقدمه مستتبع وجوب مقدمه است. اگر به من گفته غذایی پختنش واجبه، این معناش اینه که ایقاد نار که مقدمه پخته شدن غذاست واجبه. جعل مماسه غذا با حرارت، اون مقدماتی که علت و سبب تحقق اون مأمور به هست، در این صورت این قبیل مقدمه واجبه. ولی اگر مقدمات از قبیل علت نباشه بلکه از قبیل اموری باشه که با تحقق اونها ذل مقدمه خودش نیاز به یک از مجزم و اراده دیگری دارد و این گونه نیست که وقوع مقدمه سبب و علت تحقق اون شیء باشه، مثل وضوء برای نماز نواجب نیست. پس باید تفصیل داد در مقدمه واجب بین سبب و تجب المقدمه در موردش و بین غیر اون که مقدمه واجب نیست. مرحوم آخوند قدس سره از این استدلال جواب میده به دو وجه. ایشون میفرماد اولا این استدلال منشأ تفصیل در وجوب مقدمه نشد. معنای این استدلال اینه که اصلا چون این قائل استدلالش غفلت کردم ذکر بکنم، استدلال این قائل این بود که اگر بنا بشه مولا امر به شیء بکنه، خود اون شیء وقتی که مقدور نیست لا محال اون امر به اون شیء باید امر به سبب و امر علت و مقدور اون شیء باشه. در حقیقت تکلیف به سبب به این خاطره که امر به مسبب امر به غیر مقدوره. این قائل برای این تفصیل خودش این گونه استدلال کرده، تکلیف مکلف و باید امر مقدوری باشه و به ما این که مسبب امر غیر مقدوره و اونی که در مورد مسببات مقدوره اسبابشه، باید تکالیف از مسببات صرف به اسبابش بشه. این استدلال این قائل برای این تفصیله. مرحوم آخوند دو جواب از این استدلال می‌فرماد. جواب اول اینه که این در حقیقت قول به تفصیل در وجوب مقدمه نشد، این در حقیقت قول به اینه که در موارد اسباب و مسببات اصلا تکلیف نفسی به سبب تعلق گرفته نه به مسبب. نه اینکه تکلیف نفسی به مسبب تعلق گرفته ولیکن مقدمش هم باید واجب باشه. این قائل میگه در مواردی که فعل شیء مقدور نیست بلکه سببش مقدوره، اصلا تعلق تکلیف به اون شیء مساوی با تعلق تکلیف به سبب اون شیء. اگر به من گفت طبخ غذایی واجبه، معنای وجوب طبخ غذا اینه که ایقاد و ایجاد مماسه حرارت و مقدمات مسبب انواج غذا واجبه و الا طبخ با قطع نظر از فعل اون مقدمات مقدور مکلف نیست و مکلف تمکن از فعل اون نداره. پس این استدلال منتهی به تفصیل نمیشه، بلکه نتیجه این استدلال صرف تکلیف در موارد مسببات از ظهور دلیل در تعلق تکلیف به مسبب به تعلق تکلیف نفسی به سببه و بحث ما در تعلق تکلیف مقدمی و غیریه. این قائل به حسب ادعا میگفت تکلیف غیری به مقدمه در موارد اسباب هست و در غیر اون نه، در حالی که مفاد استدلال او این بود که تکلیف در موارد مسببات، اصلا تکلیف نفسی به سبب تعلق میگیره نه به مسبب. این اولا ولذا چون آخون قبول داره، اشکال ثانیه مرحوم آخون اینه که حالا که بناس مسبب امر مقدوره، پس این استدلال حتی در ناحیه مسبب هم که صرف تکلیف از مسبب به سبب بشه تمام نیست. شما از باب ناچاری میگید چون مسبب مقدور نیست تکلیف باید صرف به سبب بشه. کی گفته مسبب مقدور نیست بعد از آنی که سببش مقدور مکلفه؟ قدرت اعم از قدرت بالمباشره و به تسبیبه، همانطوری که در موارد قدرت مباشری تکلیف به اون شیء جایزه، در موارد قدرت به تسبیب هم تکلیف به اون مسبب مقدور بالواسطه اشکال نداره. موجبی برای صرف تکلیف به خصوص اون سبب نیست، اصلا تکلیف به مسبب تعلق گرفته و نتیجهش هم این میشه که در موارد شک در محصل باید احتیاط کرد. این نتیجه قول این قائل که تکلیف باید صرف به سبب بشه اینه که در موارد شک در محصل اصل براءت باید جاری بشه، در حالی که بنابراین که تکلیف به مسبب تعلق گرفته و صحیح تعلق تکلیف به مسبب، در موارد شک در محصل باید احتیاط کرد. به من گفته پخته شدن غذا رو میخوام. پخته شدن غذا به شعله 100 درجه است یا 150 درجه؟ نمیتونم اکتفای به عقل بکنم، چون تکلیف معلومه، شک در امتثال و تحقق اون متعلق تکلیفه، بینما اینکه اگر مکلف و به خود همون ایجاد شعله بود، خب شعله رو به چه مقدار درجه واجبه؟ قدر متیقنش اون درجه اقل، چون ثبوت تکلیف به زائد معلوم نیست، مثل دیگر موارد شک در حصول امتثال از باب شک در حدود تکلیف. آیا یه تن هیزم نیازه یا 100 کیلو هیزم نیازه؟ آیا شعله وسیع یا شعله محدود؟ خب در تمام این موارد مقتضای اصل براءته. ولذا مرحوم آخون می‌فرماد مانعی از تعلق تکلیف به مسبب اون جایی که مکلف قدرت بر سببش داره نیست. پس این استدلال ضمن این که منتج مدعای اثبات مدعای خصم نیست، فی حد نفسهی هم استدلال باطلی است. تفصیل دومی که تفصیل داده قائل دیگه این چه اهم از مدعا،
چون که در بحث نماز هم به حضرت این وجود نماز
نه، فرض اینه که صلات بدون وضو مقدوره. بله، صلات مقیده به طهارت بدون وضو مقدور نیست. خب اگر اینو شو، این برگشتش به اینه که ما در این موارد در حقیقت اینم از موارد امر به مسببه، ولی قائل منظورش از مسبب باید یه مسبب تکمینی باشه که نه از قبیل این مواردی که از ناحیه تقیید از قبل شارع اون تکلیف مقید شده. اینجا همونطوری که محقق ایروانی فرموده بود، اصلا مأمور به صلات متطهرنه، فرقی در حقیقت در وجوب بین اجزاء صلات و طهارت نیست، ولو تفاوتش اینه که طهارت من قبیل شرطه و اون رکوع سجود من قبیل اجزائه، و الا در این که شرعن مکلف به حصه خاصه است، فرقی بین شرط و جزء نیست، به خلاف مثل نصب سلم که در نصب سلم این گونه نیست که شارع امر به اون حصه مقرونه به نصب سلم کرده باشه. شما اگر بتوانید ایجاد صعود علی السطح رو بکنید، حصه ای که منفصل از نصب سلم باشه، همین مقدار کافیه. قول دیگری که در مقام، تفصیل دیگری که مطرحه، تفصیل بین شرط شرعی و غیر اون، یعنی تفصیل بین مقدمات تکوینیه و مقدمات شرعیه. یعنی اگر شارع امر به وضوی، امر به صلات متطهرن کرده، صلات موقوف بر تحصیل طهارت و وضوست، در این صورت وضو میشه واجب، مقدمه واجب و واجب به عنوان مقدمه. ولی اگر شرط شرط شرعی نیست بلکه مقدمه تکوینیه است، مثل نصب سلم، در این صورت نه، امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه نیست. این قائل استدلالش برای این ادعا اینه که اگر بنابشه مقدمه در این صورت واجب نباشه، خب نتیجهش اینه که پس بنابراین مقدمیت نداره. اگر مثل وضو واجب نباشه، لازمش اینه که مقدمیت برای صلات نداشته باشه، چون تکوینن که وجود صلات منوط به اون نیست. اگر شرعن هم واجب نیست، پس دیگه مقدمیت یعنی چی؟ که انهو مقدمیت شرعیه و شرطیت شی شرعن برای عمل، یعنی وجوب اون مقدمه، چون لولا وجوب اون مقدمه و اون شرط لم یکن معلن للمقدمیه. بعد از این، بعد از آنی که تکوینن وجود للمقدمه منوط به اون شی نیست، مثل نصب سلم که وجود کون علی السطح منوط به اونه، خب اگر شرعن هم واجب نباشه، این قائل اون استدلال بصری رو نمیگه لجاز ترکه، اما در حقیقت اونو تقریبا در آستین داره که اگر بناست که مقدمه واجب نیست، خب نتیجه اینه که پس بنابراین اصلا دیگه مقدمه نباید باشه. مقدمیت مستدعی وجوبه و غیر منفک که از وجوبه، و الا لا معنا للمقدمیه. این قائل این گونه استدلال کرده و لذا تفصیل داده بین مثل شروط شرعیه و غیر اونها. مرحوم آخون از این هم دو جواب می فرماد اولا سبق در بحث تقسیم مقدمات در امری که مقدمات شرعیه و شروط شرعیه مردش به مقدمه عقلیه است، این سابقا گذشت. بله، مقدمیتش به جعل شارعه، اما بعد از آنی که شارع جعل کرد، مقدمیتش میشه عقلی، یعنی بعد از جعل شارع دخلش در تحقق المقدمه بر وزان دخل مقدمات غیر مجعول است. غایت الامر این که اینجا مقدمیتش به جعل شارعه، به امر به شیء مقیدن به اون شیء، اما وقتی که شارع امر به شیء کرد، مثل صلات مقیدن به طهاره، لا محال عقل دیگه حکم به مقدمیت میکنه. بعد از حکم شارع به وجوب حسه و وجوب ذات مقید به یک وصف خاص، مقدمیت اون شی بر تحقق اون ذل مقدمه دیگه عقلیه. ولذا مرحوم آخون قبلا فرموده انقسام مقدمه به شرعی و عقلی، این انقسام غلطیه اصلا. بله، انقسامش به عقلی و متعارف به یک بیانی که قبل ایشون فرموده گفته اشکال نداره، مقدمه عادی ازش تعبیر کرده، تقسیم مقدمه به مقدمه عقلی و عادی، منتها فرموده اونم به یک معنا درست نیست. اما دیگه انقسام به عقلی و شرعی دیگه اصلا موضوع نداره، حتی مجالی برای توهمش نیست. این اولا. و ثانیا ما فرض بکنیم که حالا مقدمه شرعی در قبال مقدمه عقلی، ولیکن مقدمیت اگر بخواد منوط به امر باشه مستلزم دوره، چون خود موضوع حکم عقل یا حکم شرع به وجوب میخواد فرض مقدمیت باشه. اگر مقدمیت منوط به امر باشه لداره، چون تعلق حکم منوط به ثبوت موضوعه که مقدمه باشه، شیئی که مقدمه بود حکم به وجوبش میشه. اگر مقدمیت وابسته به حکم وجوبه، این معناش اینه که حکم موضوع خودش هم ایجاد بکنه و این معنا امر معقولی نیست. پس برابر این قول به وجوب مقدمه در این مورد هم معنا نداره. بعد مرحوم آخوند در تکمیل مطلب که انه دفع دخلی کرده، این قلت لا منافع در مثل مقدمات شرعی از حکم شارع، باید شارع حکم بکنه به وجوب و الا فرض اینه که تکوینن که وقوع اون شی منوط به وقوع اون شرط نیست. اگر شارع هم حکم نکنه پس چگونه میخواد مقدمیت اثبات بشه؟ من رو آخون جواب میده، میفرماد مقدمیت منشأش حکم شارع به وجوب غیری نیست، مقدمیت منشأش حکم شارع به وجوب حصه‌ای از ذل مقدمه است. شارع که میگه صلات متطهرن واجبه، این یستلزم وجوب المقدمه. پس بنابراین بله، اگر حکم شارع نبود چون تکوینا مقدمیت نیست، وجوب اون حصه اگر نبود مقدمیت هم نبود. اما لازم نیست برای مقدمیت که در زعم این قائل آمده بود وجوب غیری مقدمه، وجوب مولوی، وجوب تکلیفی و وجوب غیری مقدمه، این نیازی نیست. کافی است برای مقدمیت وجوب نفسی ذل مقدمه مقیدن بالمقدمه، و این معناش وجوب غیری تکلیفی مقدمه نیست. پس بنابراین این دو قول به تفصیلم که رد شد، نتیجه این شد مرحوم آخوند در یک طرف گود قائل به وجوب مقدمه شد، در قبال قول ایشان قول دیگر، این که موجبی برای وجوب مقدمه علل اطلاق نیست، بلکه جعلش میشه لغو نوعاً، حداقل اینه که کاشف نداره. اگر نگید لغویت به این معنا که جعلش هم ممکن باشه، مثلا گفته بشه که شارع اگر امر به مقدمه بکنه محرکیت برای مکلف ایجاد میکنه، ممکنه حکم عقل محرک نباشه اما حکم شرع محرک باشه، مکلف از کسانی است که به حکم شارع تحرک پیدا میکنه اما به حکم عقل به این مقدار تحرک پیدا نمیکنه، خب این فوقش میشه امکان وجوب غیری اگر شارع جعل بکنه. اما فرضین این کاشف نداره. شما میگید که حتما، مرحوم آخوند میگه حتما مقدمه واجبه، حتما مقدمه واجبه بعد از آنی که استلزامی نیست، عدم جعل وجوب مقدمم معقوله، اکتفای شارع در وصول به مقصودش به جعل وجوب ذل مقدمه کافیه برای حصول غرض او، به این مقدار دیگه نمیتونید شما کشف بکنید حتما شارع جعل وجوب مقدمه رو هم در موارد مقدمیت شی کرده. خب از این گذشتیم، بعد از این، بعد از مسئله وجوب مقدمه که در کلام مرحوم آخوند به نظرم دیگه این بحث بله در مقدمه واجب تمام، مرحوم آخوند متعرض دو بحث دیگر میشه یا سه بحث، یکی وجوب مقدمه مستحب، یکی مطلوبیت مقدمه مستحب یا به تعبیری دیگر استحباب مقدمه مستحب، و دیگری مقدمه حرام و مکروه. این که گفتم سه تا، حرام و مکروه رو مرحوم آخوند یک کاسه کرده که نتیجهش اینه که حرمت مقدمه حرام و کراهت مقدمه مکروه. نسبت به مقدمه مستحب مرحوم آخوند یه سطر حرف داره، میگه هر آنچه در مقدمه واجب گفته شد در مقدمه مستحب هم به این جاریه. اون نکته‌ای که بر اساس اون نکته گفته میشد مقدمه واجب واجبه که در کلام مرحوم آخوند آمده بود، اون اقتضا میکنه مقدمه مستحب مستحب، که عمدش در کلام مرحوم آخوند وجدان بود که من یرید شیئا در واجبات یرید مقدمته به ارادت مولویه. اینجا تعبیراتو به جای واجب مستحب و جایگزینش میکنی، میگیم من یرید شیئا یعنی یحبه، نه به نحو الزام، یحبه حبا مولویا استحبابیا، من یرید کذا یرید مقدمته به همون مقدار و به همون نحو. پس بنابراین استحباب شیء مساوی با استحباب مقدمه اون شیء هم هست، ولذا تطاهم یا تعارض اون چه قبل گذشت بین حکمی و بین استحباب مقدمه جاریه. میدونید بحث تزاحم اختصاص به واجب نداره، در مستحبات هم تزاحم جاریه. میگه آقا برو مسجد رو تطهیر کن، اگر مسجد رو تطهیر نکردی وایس صلات جعفر طیار بخون. در امکان ترتب و تزاحم فرقی بین متزاحمین واجبین یا واجب و مستحب یا حرام و مستحب نیست. اون چه اونجا گفته شد اینجا جاریه، استدلالی که اونجا گفته شد اینجا جاریه. بلکه بذارید اینجا من یه مقداری عزید و فطین بله، میگم اصلا ممکنه ذل مقدمه مستحب اما مقدمش هم واجب بالاتر. ما که گفتیم ذل مقدمه در واجبات هم واجب نیست، اما تو مستحب میگیم اشکال نداره مقدمه واجب باشه، ولو استلزامی نیست اما اشکال نداره. شاره بگه مقدمش واجبه، ولو اینکه ذل مقدمه رو خواستی انجام بده خواستی نده، ولی مقدمه رو ترک نکن. و داریم مشابهش رو کما فی باب تعلم. تعلم واجب، تعلم به معنای اجتهاد در مستحبات بعید نیست بر فقیه، همانطوری که اجتهاد و استنباط احکام احکام الزامی واجبه، مستحبات هم استنباطش لازمه، اما عمل به اونها ان شئت اتیت بالمستحب و الا فلا، اما حکمش باید از آب در بیاد. اصلا به عامی بگه یجب علیک ان تتعلم، حکم قضیه رو بلد باشی، ولو اینکه انجامش واجب نیست. یعنی از ناحیه ترک تعلم و جهل اخلالی و ترکی شکل نگیره، معقول کاملا. شارع بگه حالا اگر واقع هم نشه، شارع بگه یجب علیک ان تتعلم کیفیت صلات جعفر الطیار، صلات الوصیه، نمیدونم دیگر اعمالی که بگه تعلم واجبه، یجب علیک تعلم القرآن، اما قراءة القرآن یستحب، ان شئت فقرأ و الا فلا. محظور عقلی که نداره. وجوب غیری به معنا انه یعنی لیس غرض فی نفس التعلم، الغرض انما هو مقدم للعمل، ولكن للعمل لا بنحو ان يكون العمل واقعا في الخارج بنحو اللزوم، یعنی لا موضوعیت للتعلم بحيث انه كما يجب فعل الصوم يجب تعلم مثلا حكم الصوم، وان لم يكن فلذا اذا لم ينتهي الى العمل في مورد من الموارد لامتناعه فلا يجب التعلم ايضا. التعلم انما هو تمهيد ولو للعمل احيانا. مثل مقدمات مفوته شارع جعل میکنه، غرضی داره در این جعل، غرضش اینه که از ناحیه ترک این مقدمه اون مستحب هیچ وقت ترک نشه. اینجا اگر انجام این مقدمه رو انجام ندم دیگه مصلحت استحبابی قابل استیفا نیست. شارع یک مقداری از قابلیت رو میخواد در مکلف ایجاد بکنه، بگه برای اینکه بتوانی انجام بدی. نه واجبم در طول عمرم یک لفظ یک بارش هم واجب نیست، ولی تحصیل قدرت بر خواندنش واجبه. نفسی بله، به این معنا که وجوب ذل، یعنی به این معنا که ذل مقدمه دعوت به ایجاد اون نمیکنه به نحو الزام، چون نتیجه تابع خاص مقدماته، خودشو نمیخواد تا چه برسه مقدمهشو بخواد الزام بکنه. اما اگر شارع، غرض من اینه، اگر شارع بیاد بگه این تعلم واجبه، که اگر کسی هم تعلم نکرد نتیجهش اینه که حتی عقوبت میکنم، اما این وجوب بله اشکال نداره، چون نمیتونه، چون اینجا اون ذل مقدمه نمیتونه یعنی در حقیقت ولی زمان میشه مثل وجوب نفسی اینجا وجوب نفسی. غرض من از وجوب غیری که اینجا گفته میشه اینه که این مقدمه عمله، یعنی خودش موضوعیت نداره که اگر در عمل هیچ وقت فرض نشه دخلش، شارع اینو نمیخواد، چون این دخیل در تحقق عمل به معنای امکان ذل مقدمه و عمل وابسته به اینه، به این معنا یک بارم واجب نیست. یک بارم از کردم شارع تصریح میکنه میگه یک بارم واجب نیست بخوانی، ولی باید بلد باش. برای اینکه شما از ناحیه عجز و بیسوادی ترک قرائت قرآن نشه، این وجود این قابلیت از کردم به این معنا نفسی، به این معنا نفسی، اما نفسی که میگیم به این معناست که به از باب مثل همون مقدمه مفوته، یعنی چطور مقدمه مفوته هنوز تکلیف به ذل مقدمه نیست، وجوب نفسیش که فرض میشه اما وجوب نفسیه به ملاک غیریه، ولذا اگر مکلف بدانه ذل مقدمه رو هیچ وقت مبتلا نمیشه، وجوب مقدمه مفوته هم نیست. این مقدمه از این قبیله، این نسبت به مقدمه مستحب. و اما مقدمه حرام و مقدمه مکروه هم خیلی معطلی نداره. یقع الکلام چهارشنبه انشاءالله بعد از تکمیل بحث مقدمه حرام و مکروه در بحث زد انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.